بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 28 از مسائل مقدمات نکاح است. عنوان مسئله را به طور خلاصه عرض می کنم. عبارت تحریر الوسیله طولانیه، ناچاریم سریع‌تر بخوانیم و از روی تحریر الوسیله هم یادداشت می کنید. عنوان مسئله این است که جایز است نگاه کردن به زنی که می خواهد او را ازدواج کند. اما مقدار مواضعی که می تواند نگاه کند، چه اندازه از بدن او را می تونه نگاه کند، این محل بحث و اختلاف است. فعلا ما علا اجماله ها مسئله را بحث میکنیم که یجوز النظر الى امرأت یرید و نکاحها ها. منتها 4 شرط امام برای این ذکر فرموده. از ذیل عبارتشون هم 2 شرط دیگر استفاده میشه، میشود 6 شرایط. این گونه است: اول اینکه قصد تلذذ نداشته باشد، به شرط ان لا یکون به قصد تلذذ، و لابد مسئله ریبه هم دیگه باید بهش عطف کنیم، چون این شرطین همه جا با هم هست، ولو در اینجا فقط عدم قصد تلذذ و ذکر کردن، عدم و ریبه و خوف وقوع در گناه اون هم هست. شرط دوم احتمال حصول بصیرته، بصیرت تازه، یعنی یه چیز ناشناخته درباره این خانم هست که با نگاه کردن ممکن است کشف بشه، احتمال بده. اما اگر پسر عموی دختر عمو سالها با هم بزرگ شدن، چیز مخفی نداره، الان بیاد بنشین و مجلسی نگاه کند به اعضاء بدن او، اون چیزی که نامحرم از نامحرم نمیتوانه ببینه، خب این بصیرت تازهی پیدا نمی کنیم. باید جایی باشد که حصول بصیرت تازهی از نگاه احتمال بده پیدا بشه، چیز مخفی آشکار بشه. احتمال دیگه، خیلی خوب، اگر احتمال داره اونم نگاه کنی. من مثال زدم که فرض کنید یه جا احتمال حصول بصیرت تازه نباشه، بازم بده بشین نگاه کنه، برای چی؟ این برای این است که مجهولی کشف بشود. اگر مجهولی در این شخص نیست، بگه من تمام صفات ظاهری و باطنی و جسمانی و اخلاقی این رو میدانم، همون تعبیری که مردم میگن ما از بچگی با هم بزرگ شده ایم، خب اگه میدانی دیگه نگاه به چی بکنی؟ نامحرم به نامحرم. سوم این که اون زن جایز و تزویج بالفعل باشه، بالفعل یعنی زنی باشه بیمانه از نظر ازدواج، اما یک کسی است الان شوهر داره ولی میگه قطعا توافق کردیم که فردا طلاق بگیریم، قطعی طلاق، از حالا بیاد زن شوهردار رو نگاه کنه که بعد از طلاق میخواد با این ازدواج کنه، لایجوز، لایجوز. یا زنی در عده است هنوز که بیمانه نشده، ولو عده هم عده رجعی نباشه، عده بائن باشه، بازم زن در عده لایجوز نکاح ها. باید زنی باشه بالفعل یجوز، نه بالقوه. این هم شرط چندم شد؟ سوم. و اما شرط چهارم، احتمال حصول توافق بر ازدواج باشه. ما میدونیم از یه خانواده هست که 70,000 سال دیگر هم حاضر نمیشوند دخترشون به این آقا بدن، بگه من به قصد تزویج حالا میخوام برم نگاهش کنم، این رو به تو نخواهند داد. محاله، احتمال توافق نیست. فرض کنید یه آدم کارگر خیلی ساده معمولی و اونم دختر پادشاه مملکت کجا هست، حالا میخواد بره نگاهش کنه که میخواهند، خب این توافق احتمال نمیدی حاصل بشود، برای چی نگاه میکنی؟ خب این چهار تا شرطه که امام با کلمه بشرطه 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 بیان کرده. و اما دو شرط هم از ذیل عبارت در میاد، ولو تحت عنوان بشرط نگفته ولی شرط. یکیش این است که من وراء ثیاب باشه، نسبت به موها و سر و گردن هیچ، اما نسبت به سایر بدن به شرط ان یکون من وراء ثیاب رقاب، لباس نازک به تنش باشه، برهنه نشود. این که بیاید برهنه بشود لایجوز، نسبت به سر و صورت و اینها میتوان گفت برهنه، اما سایر قسمت های بدن به شرط ان یکون من وراء ثیاب رقاق، لباس نازک رقیق. و ششم هم این است که قاصد تزویج این مرئه بالخصوص باشه، یعنی نیت نسبت به خود این داره که اگر بشود ببینیم و بپسندیم و به توافق برسیم و نه مهر و غیر مهر و شرایط، انشاءالله میخوام کار خیلی انجام بدیم. خصوص این زن رو در نظر گرفت. اما یه نفر اگر بگه من از دم این زنانی دخترانی که اینجا عبور میکنه از دم نگاه میکنم، بالاخره یکیشون بپسندیم و ازدواج کنیم، از دم این جایز نیست. شما محل معینش کن، شخصش معین کن، بعد برو بنشین ببین اگر پسندیدی توافق بر شروط و مهریه و اینها هم شد بسم الله. اما هم این رقم که از دم نگاه کنیم ببینیم کیو میپسندیم، این جایز نیست. این شد 6 تا شرط که در بیان امام قدس سره در تحریر المسیله در مسئله 28 بیان شده است. فرق نمی کنه، عقد دائم و موقت فرق نمی کن، بعدن می رسیم انشاءالله اینو می گیم. خب من اجازه بده دیگه وقت رو صرف خوندن متن کلام ایشون نکنم که خیلی طولانی است. بعدن در جزئیات مسائل احتیاج به کلمات ایشون پیدا کردیم، اینها رو عرض می کنیم. اساس این 6 تا شرط بود که من از خارج برای شما برادران شرح دادم. نه نه قاصد تزویج بودن یه مسئله است و بالخصوص مورد تزویج باشه یه مسئله است. این در مقابل این است که هر کسی نگاه بکنه یکیشو ببسنده، این نه جایز نیست. و اما اجازه بدید حالا میرسیم، ما از اینها نگذشتیم، دونه دونه اینها رو انشاءالله بحث میکنیم، تفاوتهاش رو هم ملاحظه خواهید فرمود، فعلا عجله هم نفرمایید. بریم سراغ اصل مسئله. شاخ و برگ رو هیچ وقت در مسائل با اصل مسئله قاطی نکنید. وقتی که میخواهید راجع به مسئله صحبت کنید دارای شاخ و برگ ها و جزئیاتیه، اول جزئیات بذارید کنار. به روی اساس هر یجوز و نظر فل جمله اولا، اما کجا، چه مقدار، با چه شرایط، اینا شاخ و برگ هاست. ما میریم اول روی اصل مسئله فل جمله جواز و نظر رو ثابت کنیم، ادله رو ذکر کنیم، اون وقت از لابلای اون ادله شاخ و برگا رو پیدا خواهیم کرد. از لابلای اون ادله فروع مسئله و شاخ و برگ های مسئله رو پیدا خواهیم کرد. و اما اقوال در مسئله، این مسئله علا اجماعها اجماله ها مما اجمع الاصحاب علیه، اصحاب اجماع کردن بر این. یک نفر مخالف در شیعه نسبت به این مسئله نیست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اینجا میگه ظاهر این است که خلافی بین مسلمین در اینجا نیست. بین المسلمین فقهای عامه و خاصه هر دو ایشون ادعا کرده که خواهیم دید اینطور نیست، مختصر خلافی بین اهل سنت هست. بعدم می‌فرماید حکایت الاجماع علیها مستفیض او متواتر. حکایت الاجماع علیها مستفیض، حکایت اجماعش مستفیض یا متواتره، هر کی رسیده گفته بل اجماع. کن نصوص، نصوصش هم مستفیض او متواتره. خواهیم دید همینطور که صاحب جواهر میگوید نصوص هم مستفیضه یا متواتره، حکایت اجماع هم مستفیضه یا متواتره. در اینجا من چند تا از کلمات خاصه و عامه رو نقل کنم، چون مسئله بین ما مسلمه، بین اونها مشهوره، خیلی زیاد کلمات رو طولانی نمی کنم. کلامی از محقق کرکی که محقق ثانی نامیده میشه، صاحب جامع المقاصد، از اساتین بسیار بزرگ فقه است رضوان الله تعالی علیه، کلامی هم از شیخ الطائفه در کتاب خلاف و کلامی هم از ابن رشد اندلسی از عامه در کتاب بدایت المجتهد. جواهر من حادثش ننوشتم، حدود صفحه فکر میکنم 60 دیدم ولی ننوشتم. بعد اوائل کتاب نکاحه، شایدم جلوتر از 60 باشه. و اما کلام محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد جلد 12 صفحه 27 می‌فرماید لا خلاف بین علماء الاسلام. ایشون هم ادعای لا خلاف بین علماء الاسلام میکنه، در حالی که اهل سنت کمی مخالف دارن. لا خلاف بین علماء الاسلام فی ان من اراد نکاح امرأة فی ان من اراد نکاح امرأة یجوز لهن نظر الیها فی الجمله، یجوز لهن نظر الیها فی الجمله و قد رواه العامه و الخاصه، هم عامه هم خاصه روایات دارن. و قد رواه العامه و الخاصه. یه جمله در آخر کلام ایشون هست، اینو دقت کنید که دیگران کمتر بهش توجه کردن. و هل یستحب، مستحب هم هست یا فقط مباحه؟ و هل یستحب فیه وجهان، فیه وجهان. ممکن است بگی مستحب هم هست علاوه بر این که جایز است، کلاه سرش نره، فردا با هم بهتر بتونن زندگی کنن. ممکن هم بگیم نه مباحه، استحبابی نداره. این نکته ایست که ایشون بهش عنایت کردن در کلام امام قدس سره نیست. و قال شیخ الطائفه فی الخلاف، مرحوم شیخ الطائفه در خلاف کتاب النکاح مسئله سه، مسئله سه می فرماید یجوز النظر الى امرات اجنبیت یرید ان یتزوجها، یجوز النظر الى امرات اجنبیت یرید ان یتزوجها اذا نظر الى ما لیس به عوره، اذا نظر الى ما لیس به عوره، فقط بیش از این جایز نیست، فقط. و بهی قال ابو حنیفه، البته عورت در زن دو معنی داره، عورت به معنی العام که تمام بدنه، ما عدل وچه و الکفین، و عورت به معنی الخاص که اون محل عورت جنسی هست به اصطلاح. و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی، ابو حنیفه و مالک و شافعی هم همین نظر رو گفتن. بعد در این که عورت در اینجا منظور چیه؟ آیا مراد تمام البدن است یا قسمت خاصی از بدن؟ و بعد میپردازه به اون معنا و اختلاف عامه رو در تفسیر العوره بهشون بیان فرموده است. و اما کلام ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد جلد 4 صفحه 202، چاپ قدیمی دارن، یه جلده یا دو جلده در یه جلده، ولی چاپ جدید چندین جلده، جلد 4 صفحه 202. و اما نظر الالمرأه عند الخطبه، خطبه همون خواستگاریه دیگه، یعنی میخواد خواستگاری بکنه، نه که از دم نگاه میکنه، در موقع خواستگاریه. و اما نظر الى المرء عند الخطبه فاجاز ذلك مالک، الى الوجه و الکفین فقط. مالک گفته فقط وجه و کفین. معلوم میشه اینا وجه و کفین رو در جای دیگه اجازه نمیده، عند الخطبه اجازه میده. و اجاز ذالک غیره الى جمیع البدن، و اجاز ذالک غیره الى جمیع البدن. غیر مالک جمیع البدن گفتن عد سوعتین، سوعتین سین واو همزه تیه نون سوعه به معنی الاوره، از سوعه الاوره، از سوعتین هم تصنیه است. و منع، اینجا رو دقت کنید، و منع از ذالک قوم علل اطلاق. بنابراین سه قول نقل کرده ابن رشد، یکی جواز وجه و کفینه، یکی ما عدد سوعتینه، یکی من قوم علل اطلاق. مطلقا گفتن جایز نیست، و من از ذالک قوم علل اطلاق. من فراموش کردم اینو نقل کنم، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف از یکی از فقهای غیر مشهور عامه به نام المغربی نقل خلاف کرده، فقط از یه نفر، که گفته مطلقا جایز نیست. جمع‌بندی کنیم اقوال رو، چون اقوال روشنایی میده به مسئله. نه، مغربی مراد ابن رشد نیست، ابن رشد بعد از شیخ طوسی ظاهرن. بله، در اینجا جمع‌بندی اقوال این میشه که در میان علما و فقهای شیعه هیچ اختلافی نیست در اصل جواز فی الجمله، ولی در میان علمای اهل سنت مشهور است جواز، کمی مخالف داریم. الجواز مشهورون بین علماء سنت، ولیکن مختصر مخالفی هم در اونجا هست. این چهره اقوال در مسئله لنکون علا بصیرته. و اما بریم سراغ دلیل. میدانید که اصل در مسئله چیه؟ اصل اولی حرمت دیگه، جواز دلیل خاص میخواد. اصل فی المسئله هو الحرمه، داخل در همون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، داخل در اون عموم دیگه، از حرمت الا ما خرج به دلیل. عمده دلیل ما روایات، روایات هم متضافرون او متواتر، بعید متواتر باشه ولی متضافر هست. و مرحوم صاحب وسائل عمدتا اینا در باب 36 نقل کرده، در باب 36 از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 وسائل لطف کنید. در این باب 36 روایات زیادی هست. سیزده تا روایت در این باب 36 هست، ولی یکی دو تاش چندان ارتباطی به بحث ما نداره. عمدتاً مربوطه. من این روایات رو خود از هم جدا میکنم. اول میریم سراغ روایاتی که اینو تشبیهش به بی کرده، میگه نکاح هم مثل بیه. خب بی میخوای بکنی باید ببینی دیگه، همونطوری که در اونجا مشاهده میکنی در اینجا هم مشاهده کن. البته نمیخواد بگه بی شبیه. گاهی انسان قیمتهای گزاف میده، مهریه های این روزا میارن در موقع خوندن عقد ها بعضی ها که واقعا سرسام‌آوره که ما مهریه های سنگین و عقدشو میان خواهش میکنن نمیخونیم، و یه جا 1300 تا مهریه، مثل این که 300 سکه طلا مهریه بود و اینا، و نخوندیم ما 1300 تا. بعد 1000 تاش ناچار شدن اونجا، چون آمده بودن جمعیتی از تهران پیش ما و اینها، دیدن بد میشه 1000 تاش رو زدن، گفتن خصوصی 1000 تاش رد میکنیم، فعلا عقد رو روی همون 300 تا میخونیم. به هر حال این مسابقه ایست، من نمیدونم چرا در این مسائل بین مردم خیال میکنن افتخار است، شخصیت است، نشانه عظمت است، احترام زن است، نیست اینها، اشتباه. به هر حال منظور این است به عقل از سمن، با سمن غالی وارد این معنا می شوند، سمن زیاد. قصد حقیقی دارند، اگر قصد حقیقی نداشت باشند که مهریه باطله، نکاح باطل نی، مهریه باطله. بله، مثل اون آقایی که شاید یه سکه طلا در زندگیش نبود، آمده بود میگفت که من 5000 سکه طلا آمدم مهریه قرار دادم، که گفتیم یا قصد جدی نداشتی یا سفیهی، علی کل حال این مهریه باطله، به دادگاه کشیده بود، اونم میخواست 5000 تا رو بگیره، گفتیم نه این مهریه یا جدی نیست یا این سفیهه، بنابراین علی کل حال این مهریه باطله. بله بگذاریم. در اینجا 5 تا روایت، اجازه بدید من این روایات بخونم، همه مشابه همه با یه تفاوت‌های جزئی. اینا همش همین تعبیر به بیع و امثال ذالک داره، نه اینکه انسان فروشی باشه. بیع نیست. بهترین دلیل اینکه بیع نیست چیه؟ این از کسی از خودش که نمیشه بخرن، میشه بایه و متا یکی باشه. تعبیر تشبیه، از تشبیه مقربان من جهتن مبعدان من جهتن، فردا نگن روی این نمیدونم بحث بکننده که چرا اسلام این تعبیر کرده. تشبیه میخواد بگید داری کار جدی میکنی و پرخرج، چشمات رو باز کن. منظور از تشبیه اینه، سوء استفاده از این تعبیر نشود. این روایات، من شماره های روایت رو عرض کنم، حدیث 1 است 7 8 11 12 و 4، همش 6 تا شد، همش از باب 36. حالا این احادیث رو من میخونم، حدیثش هم نرسیدین مطالعه میکنید که معطل بشه. اول حدیث چی بود؟ 1 روایت صحیح هست. این مطلب رو هم بگم، روایات صحیح و غیر صحیح داره، اما چون متضافر، متکاسر او متواتر است، دیگه سراغ اسناد نمیریم. این روایت اولی از صحیح هاست. ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر ان الرجل يريد ان يتزوج امراه، ببخشید، يريد ان يتزوج المراه اینظر الیها، نگاش بکنه. قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن، انما یشتریها به اغلى الثمن، با گرانترین قیمت ها طالب این است، مشتری این است، مشتری مجازی. مثل اینکه میگه من خواهان تو هم، خریدار تو هم. درباره امام زمان هم مردم تو اشعار میگن، این که توهین نیست، با همه فقر خریدار تو هم درباره امام زمان میگن. به هر حال حدیث بعدی چی بود؟ بله؟ نیست چی ایشون میگه اشکال؟ خبر نه، این به خاطر علی ابن ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، بعضی ها میگن توثیق صریح نداره در کتب رجالیه، بنابراین روایت خبر میگن، در حالی که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم از بزرگان است که ما فوق توثیقم بعضی ها میدانن. حالا کلمه ثقتون تو شرحالش نیامده، نباید سختی ری کرد، چیزها و تعبیرات دیگری هست که از توصیق بالاتره. حدیث هفت، ان عبدالله ابن سنان قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجلو یرید ان یتزوج المرأه، اینظر الى شعرها؟ قال نعم انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن، انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن، بگرانترین قیمت ها. شما یه جنس 1000 تومانی میخواد بخرید، نگاه میکنید این 10 میلیون مهریه‌شه، 20 میلیون مهریه‌شه، بیشتر. و اما حدیث هشت، بله جواب نه، نعم یعنی همین که سوال کردی، نعم. راجع به مقدار بحث نکنید، شعر و غیر شعر و بدن، شاخ و برگا رو قاطی نکنیم، اصل مسئله رو مکم کنیم، بعد بیایم در فروع مسئله ترتیب صحیح رو رها نکنیم. قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی، قیاس اهل سنته، لذا عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام میگه فی رجل ینظر الى محاسن، تعبیر به محاسن در ذهنتون باشه، ببینیم تا کجا رو شامل میشه. بعدن ينظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال لا بأس لا بأس انما هو مستام، تعبیر عوض شد، انما هو مستام، سین ت الف میم، از ماده صومه، صومه با سین، صومه با سین یعنی چه؟ یعنی معامله، یعنی بی، یعنی تعیین قیمت، هم به معنی تعیین قیمت میاد در به هم به معنی خود ما آمده که یکی از مکروهات یا محرمات دخول فی صوم اخل مؤمنه، لا یدخل فی صوم اخل مؤمن. شخصی میخواد یه خانه بخرد و رفته نشسته گفتگو کرده قولنامه میخواد بکنه، شما از بالای سر اون بیای وارد معامله بشی، این دخول در صوم اخل مؤمنه یا مکروه یا حرامه. احتمال حرمت هم هست، یه کار بسیار ضد اخلاقی هست، ولو معامله هم هنوز انجام نشده ولی خب مقدمات فراهم شده. صوم منش اینه، انما هو مستام یعنی خریداره، این آقا خریداره، باید نگاه کنه. بعد جمله ای داره، این جمله رو ببینیم چی معنی میکنید. فئن یقز امرون یا فئن یقز امرون، قاف و زاد، فئن یقز امرون یا فئن یقز امرون یکون، اگر کاری انجام بشه یکون، یعنی چه؟ اگر کاری انجام بشه میشود، یعنی چه؟ ما فکر میکنیم یکی از دو چیز در تقدیره، یکی این است ان یقز امرون یکون علی بصیره، اگر نکاحی انجام بشه یکون علی بصیره، با بصیرت انجام شد. یا در تقدیر بگیریم ان یقز امرون یکون دائما، چون در یه روایت داره نگاه کن که این باعث دوام نکاهه، نگاه کن که باعث دوام نکاهه، به قرینه اون روایت بگیم این یقز امرون یا این یقز امرون یکونو دائما یا یکونو علا بصیره، کاری انجام بشه یک کار درست درمونی انجام میشه، گیج و ویج نیست در کارش، علا بصیرتنه. بعدش حدیثه، خب بقیه حدیث میمانه، وقت گذشت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.